شنوندگان ارجمند سلام، برنامه های ما ادامه دارند و حالا ویژه گفتاری مهمانی آزادی و به دنبال آن بلافاصله نشر اولی ویژه گفتاری کاروان خنده تقدیم می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز، مهمان امروزه ما شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هستند.
شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان، ماهی اکتبر سال 1947 در شهر خاروق به دنیا آمده، مکتب میانه را در زادگاهش به اتمام رسانیده است. سال 1965 دانشگاه پلی‌تکنیک دوشنبه و سال 1970 اسپیرانتورای اکادمی علوم اجتماعی نزد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی را ختم میکند. فعالیت کاری را به حیث استاد آموزشگاه تکنیکی شروع کرده است، سپس در صف ارتش شوروی و خدمت سربازی دعوت می شود. بعدم به کار حزبی جلب شده، در سالهای 1965-1984 در افغانستان و سالهای 1984-85 کتیب اول حزب کمونیستی شهر خاروق و سپس از سال 1985-89 در دستگاه مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان فعالیت کرده است. سال 1991 رئیس کمیته تشکیلی و از ینوری سال 1992 تا به امروز رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و وکیل در پارلمان تاجیکستان می باشد. اویلادار، صاحب 4 فرزند.
محترم شادی دولتوچ، تا جای آگاه هستیم طرح لایحه قانونها که از جانب حکومت تهیه می شود در پارلمان تقریبا که بدون تغییرات آن تایید می شود، تصدیق می شود و به همین خاطر میگن که پارلمان نباشد هم این قانونها را می تواند خود حکومت تایید کند. نظر شما چی است؟
دایر به این موضوع بسیار مهم، موقع ما چنین است که شماره وکیلان باید متناسبند با همون طوری که چند هزار می توانند نماینده خودشون در پارلمان انتخاب کنند و این فقط در صورت شفاف بودن انتخابات موجود بوده می تواند. یعنی اگر نماینده های احزاب سیاسی در اوچاسکا، یعنی در قطعه‌ای که انتخاباتی فعالیت کنند، اون وقت او را شفاف گفته میتونیم، اون وقت پارلمان متناسبند به همون موقعی که در جامعه افکار مختلف که هست ما او را گوناگون فکری میگویم، متناسبند به همون در اینجا پیدا میشود گروه ها و فرکسی های احزاب سیاسی. یعنی شماره خود به خود چیزی نیست، نه خوب است نه بد است. اگر یک حزبی باشد شماره بسیار ضرور هم نیست.
سالهای طولانی در این عرصه فعالیت دارد، فکر میکرد یک نفر باید چند نوبت رئیس جمهور باشد؟
این هم فقط یک سند معیاری حقوقی معین میکند، این هم باشد قانون اساسی هست. اندیشه شخصی ما همین است که اگر تجربه دولت های دنیا را ببینیم که به فاجعه تمام شد، یعنی موقع دیکتاتوری که داشتند اونها به چه فاجعه تمام کردند، این مصر، تونس و دیگر، یعنی لیبیا هم بسیار بد تمام شد، در عراق و در دیگر جاها، اگر اینا تحلیل کنیم باید در اکثر دنیا در دو نوبت.
به عنوان یک وکیل پارلمانی می توانید بگید که بالاترین معاش در تاجیکستان به کی تعلق دارد؟
روز گویم یا نه، بالاترین معاش این همین مطبوعات چسبیده به پارلمان. از پارلمان تاجیکستان پسترین معاش در تمام پارلمان‌های اسنگه از تاجیکستان است. 5 برابر مثال نسبت به روسیه کمتر است، 2 برابر نسبت همسایه‌های دیگر کرد، 3 برابر کم است. آدم‌ها خیال می‌کنند که این همین است. همه بسیار همین سیستم مالیه و معاششون بلند است. بانک و این چیزهای دیگر چیزها اونها اونو خودشون معاش معاین میکنه، همه بلند از اونها هست. دیگر خیلی دیقان و کارگر و دیگر ها پست است، بسیار پست.
منظورم کارمندان دولتی،
کارمندان دولتی خیلی وزیر ها مقدر بسیار نیست. خیلی رئیس جمهور دارد، در تمام دنیا رئیس جمهور بسیارتر معاش میگیرد نسبت به وزیر قطاری، این معمول است.
شما میدانید رئیس جمهور چند پول معاش دارد؟
ما گفته نمیتونم.
لیکن میدانید به هر صورت؟
میدونیم البته.
برای اینکه ما با چند نفر دیپوتان صحبت کردیم، گفتم که ما تصدیق میکنیم اما نمیدانیم.
دروغ گفته است.
خانه شما حاضر گرم هست یا که اتاق کاریتان چی؟
راست گفت، اتاق کاری بود خنک است. من شبور در اتاق خالی قبول کردن تو گفتن شور سرد است، خونه ما هم سرد است. پیشتر ما دوره شوروی هم گاز داشتیم، منظم استفاده میکردیم و هم مرکز گرمی داشتیم، سنترال تپلینی. حاضر نه مرکز گرمی هست و نه گاز هست و حتی برقی که میرسد شدت برق بسیار پست، کابل زود زود میسوزد. 45 نفر باشندگان او خانه، اونجا 3-4 خانه در هم دیگر چسبیدن، یک درخواست رسمی به نام من نوشتن که به برق تاجیک برسونگی نه اصلاح کنه که ما بچه های ما در خنکی موندیم، در اینجا نه گرمی داریم و نه برای پختن خوراک ما علاج دیگر داریم در او والا خانه ها.
به هر صورت 3 سال گذشت از این که شما اجازه دادید شرکت ایرس راه دوشنبه خوجند را پولکی کنند، یعنی پارلمان سازش نامه.
من مخالف این چیز بودم و خودم هستم در پارلمان، بسیار شدیداً مخالفت من نشوند با دلایل گوناگون. اون وقت پارلمان مخفی گذشت، من انتشار کرده نتونستم، حقوق انتشار کردن برآمد من نبود، روزنامه هم نکردن. اگر تونل ساخته شود، هر دو تونل تمام شود، انا این انزوب و شهرستان تونل اگر پولکی کنند، حساب همون پول پرداخت ایران و پرداخت خطای آید به ساختمان این، ما چون که با کردیت دولتی و دیگر اونجا کدام شرکت دیگر فعالیت کند کند، لیکن رایی که حساب کردیت حساب قرض دولت ساخته شده است و ما حساب کردیت قرض دولت به خطای و به ایران پرداخت میکنیم، اصلا از انداز این دولت ها از وابسته بودن به همین پرداخت مبلغ برای جبران کردن کردیت هایی که این دو دولت ما گرفتیم از ایران و از خطای، این خیلی ممکن نیست. من مخالف هستم.
با هر صورت فهمیدید صاحب این شرکت کی
است؟ فعلا معلوم است شو صاحب شرکت
کی بوده؟
خود دیگر معلوم است چوب شده.
مثلا ما نفهمیدیم.
خیلی سوال تیر برای شما، آدرسش هم میگویند. شرکتی که فعالیت میکند در بانک صورت حساب دارد، خیلی صاحبش معلوم نیست.
بانک کجا؟
این بانک تاجیکستان.
شما به عنوان نفری که همه سازشنامه خود طرفدار خود مقابل بودید آگاه
مخالف هستم؟
نفهمیدید که مثلا صاحبش که گفتن نمیتونه؟
همه وقت نگفتن، گفتن که وزیر پرسیم صاحبش کی است، جواب داده نتونست.
استاد عزیز به شما برای یک صحبت خیلی جالب و خیلی خوشاد و خیلی صمیمی تشکر میگم.
رحمت شما، از شما منت پذیر هستیم.
و شنونده عزیز، در اینجا فرصتی جدا شده به برنامه ما به انجام رسید. من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه به شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. کاروان خنده،
قافله از حج و حضل و طنز و مطایبه.
کاروان خنده با کلبار مالامال از جدید اللطایف و لطفی بزرگان.
کاروان خنده.
سلام 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 عزیزان، البته این کفکوبی ها برای من نیست، فکر میکنم نه قریب 100% مطمئنم که این فضیروی از آنها است که با کاروان ما پیوستند و تا چند دقیقه هم سفر و هم روز و هم نفسی ما خواهند بود. من او رو باری اخیر تقریبا 20 سال پیش دیده بودم و ای کاش نمی دیدم نمی سوخ جگرم. در اول وقتی که سوار کاروان ما می شد گمان کردم که یگان جانور بی صاحب است و می خواهد که یگان کس یک پار نان به پیشش پرتاید. فقط هم درست در ذهن مانده او را شناختم. مویهای زمانی سیخ سیخش پریشان و جولیده، رنگش پریده بود و بزور بزور قدم می گذاشت. سالهایی بود که بعضی ها نامش را می شنیدند تلخکف. ای تلخکف چی که زهرکف می شدند. خواستم نزدش روم و بگویم که سلام خارپشتک، مرا در یاد داری؟ حال پرسی کنم و اما دیدم که اهل کاروان هم او را شناختند.
خارپشتک در حقیقت در زمانش برای جمعیت خدمتی شایانی هم کرده بود، چون که همه نارسایی و کمبودی هایی که در زندگی روی میداد خوشبختانه شاید نامش باشد، به هر حال در آن همه افاده میگشت اون زیر تنقید گرفته میشد و در حقیقت خورپشتک نامش گرند همه یک نام بترس هم میافتاد.
تمام مقاله هایی که در وقت در بطور هزلومه است یا بطور فلیتون چوب هم میشد حتی از وزیر سر کرده تا کاتب ابکام و رایکام و اسپالکام اگر که یکون تنقید میشد یا رئیس کلخوز یا بریگادیر حتما چاره دیده میشد و جواب میدادن که فلان کس ما موافق برآمد شما جزا دادیم جزا گیرید و حق به حق دار رسید.
پیش میخوندیم وزیر دیگر
وزیر دیگر نمیشه چوب
بود معقول بود. بعد مثال همه ساحه را تنقید میکرد، مثال ساحه تندرستی را تنقید میکرد، خود سلوک همه جا ساحه را تنقید میکرد.
بله مردم را شناختن و به خود گفتم که احوالش را نه از خودش بلکه از راهبلدش میپرسم. راهبلد خود را صدرالدین یارف معرفی کرد و در جواب به نگاهی کنجکاوانه من به موی ژولیده و قامت خمیده خورپشتک گفت: پیریده، به همین نزدیکی خورپشتک 85 ساله شد و به گیله و جنگیله گذشت که جشنش را طوری که میخواستند نتوانستند قید کنند.
بسیار خوکسارونه بود. 80 سالگی شد نسبت به 85 سالگی ما بهتر قید کرده بودیم. من رحمتی بسیار رسال زنده بودن آماده کردیم یک چگویم البوم بگویم البوم مصور عبارت از 100 صحیفه 4 رنگه. متاسفانه همون از سبب محدودیت های اقتصادی نشر کرده نتونستیم، همش آماده کردیم. در همین 85 سالگی هم بسیار کوشش کردیم که یک 500 نسخه چاپ کنیم و پهن کنیم که به اینم کامیاب نشدیم.
ما صحبت میکردیم و مردم گاه با صدای بلند و گاه نیم آواز از خورپشتک حرف میزدند. یکیش من گفت که این خورپشتک تمام شده است، سر پیری ترسونچک شده است، دیگر هیچ کس از خورهایش نمیترسد. دو نفر دیگر قریب که با هم دست به گریبان شوند.
در دولتی که همه از پای تعریف و ستایش و بردار بردارن کرا تنقید میفوره؟
تنقید میوه کپیتالیزم است. بابای من خدا رحمتی نقل میکرد که زمانهای پیش هر پوچو یک تلحق داشت. تلحق شوخی میکرد نیکه همون شوخی هاش قطعی بعضی گفه را پوچو دا میرسون. این همی خورپشتک هم وقت داشته وقتی سویتی دا تلحق بود. حالی که تلحق کو من دانیشون بتین نیستن. حاضر فقط تعریف لنتبوری. تلها که نیست پوچو فکر میکنه که شکم مردمش ایسری را یکون روز میکفه.
انا همین خیل را بلدی خورپشتک صدرالدین هم مجبور شد که گپهای آن جوان را تصدیق کند.
این چند ساله که این سالای سپری شده مجله اصلا روی اومی آورد به موضوعات به نشان بیم یا که به سراغه. اصلا این جنرالی حجی است، جنرالی حجی تنقیدی است. تنقید کمتر شد، حج بیشتر شد، حج کشد، حج این مال ادبیات سبقه، ابرازی مشخص، سراغی مشخص کم بود.
خیر دنیا با امید اوه کشید روح بلد، یکان روز وضع خورپشتک هم بهتر می شدگی است. اما من باز با یاد اون سالهای دور رفتم که خورپشتک دوستان زیاد داشت و چون نزدش می آمدند صحبتی مالامال از لطف و هزلم و طایبه قیماغ می بست و همنشینان رسیدن شب و بعدا چی طور دمیدن سفیدی روز را هیچ نمی کردند و البته میانشان یا گلی سری سبد محفیلشان شاعر اشور سفر بود، شاعری که در هزل و شوخی همتا نداشت و حتی زمانی که سخت بیمار و در شفاخانه کولا بیستری بود با هر کس که دری پلاتش رو تختق میزد این خیل جواب میداد: بیار. استاد اشور سفر مردی مهمان دوست هم بود. او بار چند کارمند تلویزیون را که از دوشنبه با کلاب و سفر خدمتی آمده بودند در کوچه و خورده آنها را با خود به خانه اش میبرد. در حوالی با شکوهش در شهر کلاب استاد اشور سفر برای مهمان ها دسترخوان شاهانه می آراید و اما پیوسته تکرار میکند: ای بچه های آمدگی تان به حساب. آمدگی تان به حساب در کلا معنای دفعه آینده شما را البته بهتر مهمانداری خواهم کرد را دارد. بعد از صحبت و ضیافت قیماقی مهمان ها قصد بازگشت به مهمان خانه می کنند. خوش آمدید و لیکن این آمدگی تان به حساب، باز تکرار می کند اشور سفر. کارمندان تلویزیون به نشان احترام دست روی سینه می گذارند. هیچ گم نیست و تشکر خی باز می شود ده. اشور سفر مهمان ها را یک یک از نظر می گذاراند. او چی با نمیپرسین که چی با آمدگی تون به حساب سوال میکند از مهمان ها؟ چی با به حساب بود از استاد با یک آواز میپرسن کارمندان تلویزیون برای آن که دستی خالی به خانه آمدید؟ جدی پاسخ میدهد اشور سفر. خوب عزیزان، برای شنیدن جدید لطایف دیگر وقت نماند، چون که به منزل رسیدیم. ولی کاروان ما یک هفته بعد باز با کلواری پر از هزل و هجو مطایبه برامه براید. حالا باشد.